بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. در نظر محترمتان هست که قبل از این چند روز بحث بود که چه کتابی شروع بشه بعد از اینکه کتاب ارث به پایان رسید. یک مطلب مربوط بود به این کتاب دیات مطرح شد، کتاب وصیت، کتاب زمان، اینا مطرح شد. اما باید از هم کتاب دیات در این حال کتاب مفصل است. برادران محترم نظرشون بود که اول سال تحصیلی یک کتابی از اول شروع بشه، تا اون موقع دیات تمام نمیشه، چون خود دیات شاید یک سال و نیم دو سال وقت ببره. کتاب های دیگه هر کدامش هم بفرمایید، اما یک چیزی به نظر بنده آمد، اون اینی که یک نوآوری های فقهی ما داریم. زمان ها فرق میکنه و زمان ها تأثیری در مطرح کردن مطالب داره، در تألیف و تصنیف و فکر و فرهنگ و همه چیز. خب زمان اثر داره. از این جهت بعض مسائل هست که با زمان ما شاید مناسب تر باشه. اون چه من درز کنم مشورته و نظرخواهیه. یکی از موضوعات بسیار مهم نوآوری های فقهی در زمان ماست. بعض مسائل فقهیست که به اونها توجه نشده، اما در زمان ما تناسب اقتضا بکنه به این قبیل مسائل توجه بشه. عنوان نوآوری های فقهی که می توانیم بسیار از مباحث را در سایه همین تر در نظر بگیریم و بحث کنیم. یعنی نوآوری های فقهی در زمان ما. خب مثلا یکی از اینها مسئله بانک هاست. سابقا بانک به این ترتیب وجود نداشته. اشخاصی که پول داشتن پولهای خودشون را در یک جای کنز و گنج و دفن کردن، متراکم میکردن، امارت میداشتن. اما خب مسئله بانک ها مسئله مهمیست در دنیای امروز. اشخاص که ثروتمندن پول دارن برشان در بانک داشت، شکلش چطور باید باشه؟ اسلام همیشه عنایت داره طوری نباشه، به اینکه تکاثر الهاکم و تکاثر تکاثر کثرت‌گرایی، افرادی مال خودش را انباشته کنن در یک محلی. چون برای که اسلام نظرش است که مال تقریبا آیت الله تبارک فی ان جمیع المال لجمیع الناس، مالی که در اختیار مردم هست این مال همه است. یعنی این طور نیست که هر کس در نسبت به مال خودش هر چه دلش خواست انجام بده. یک حدودی، اعتباراتی وجود داره. در اون اساس ملکیت مال در اسلام مقرر شده. خب بنابراین اگر قرار بشه به این که هر کس هر چه دلش خواست ثروتمندها اموال خودشون رو جمع میکنن، حالا در بان یا غیر بان، میگذارن روز به روزم این پولشون افزایش پیدا میکنه، ربح و سود میگیرن، روز به روز اون بدهکارها فقیرها فقیرتر میشن و ثروتمندها ثروتمندتر میشن. این است که در مسئله بانک خیلی بار توجه داشت که چون جریان اگر به این ترتیب باشه. دور اروپا و اینا که بانک وجود داشته و داره بر اساس قرضه. در قرض اسلام نظر خاصی داره. اگر کسی مال به کسی قرض بده هیچ اضافه نباید بگیره، چه اضافه مادی معنوی، به هیچ وجه. اون اضافه ربا و حرامه. از این جهت ما به اون ترتیبی که بانک ها در اروپا و آمریکا و در دنیای امروز معموله که اونها به عنوان رماست، یعنی میفروشان قرض بدن از اشخاص هم منفعت بگیرن، روز به روز پولدارها پولدارتر میشن و روز به روز کسانی که بدهکاران بدهکارتر میشن، اون شکل از ربا را بس اون شکل از بانکداری اسلام قبول نداره. از این جهت در بانکداری باید یک نظر خاصی باشه، چون در که پولی که بانک میدن مردم هبک نمی کنن. خب به چه عنوان پولشان نمیدن؟ به عنوان قرض باشه که گرفتن سود حرامه، چون در قرض گرفتن سود به هر عنوانی باشه حرامه. از این جهت خب در بانک بلا ربا که بعداً بحث بکنیم اینطوریست که ما متصدیان امور بانکی را وکیل خود ما قرار بدیم. پول مال ماست، چون پول مال ماست اونا وکیل طرف ما هستن، این پول را به جریان بیندازن، جریان را جریان تجاری باشه، صنعتی باشه، به هر شکلی باشه. وقت این یه قاعده داریم، هر کس صاحب پوله صاحب منافعش هم هست، همانطوری که کسی که صاحب بذره صاحب اون حاصل بذرم هست، کسی که صاحب گاو گوسفنده این صاحب اون بچه‌ش و شیر و همه چیز. این یه قاعده کلیه است که هر کس صاحب اصل ماله شرعاً تمام عایدات و منافعش هم مال همون شخصه. اگر بنابراین پول را ما باید مال ما باشه، در اختیار اونا باشه، این پول ما دادیم به اونها، وکیل ما هستن و به این قید که اونا در بیکار بیندازن، به جریان بیندازن، حالا یا مزارعه است و مساقات است و جعاله است و معاملات است و تجارت است و خلاصه هرچه هست، اینجور باشه و وکیل ما هستن. نتیجه میشه اون چه از این پول عاید میشه مال ماست، چون هر کس که مالک ماله مالک عایدات اون مالم هست، میشه مال ما. خب وقت اینجا رو بعدا باید بحث کنیم، پولهایی که ما به بانک میدیم، خب این اشخاص در کار جریان میندازن، وکلای ما هستن، ولی خب پول شما میکنه بیشتر در یک رشته بیشتر عایدات کنه، پول این هم عایدات دیگه داشته، پول اون عایدات دیگه باشه. خب اینو به همه یکسان، به همه یکسان سود میدن. یعنی بحثایی است که خلاصه اون چیزی که ما میخوایم بگیم در بانک بدون ربا این است، ببینید که ما با اونا قرض میدیم، این شیوه اروپا و آمریکا و دنیای استکباری امروز نیست، بلکه ما پولا را میدیم با اونا، به عنوان وکیل ما هستن، اعتماد با اونها داریم، اونا پولهای ما را به جریان مندازن، منافعش هم مال ماست، منتها قرار بذاریم منافع که بذارست میاد. شما زحمت کشیدید، چند درصد به ما بدید، چند درصد مال شما باشه. این بعدن باید مفصلتر بحث بشه که بانک بدون ربا اینه که البته سید محمد باقر سعد رحمت الله کتابی در این بانک لاربوی به همین ترتیب نوشته. خب حالا با اگر این بحث را آغاز کنیم، دوستان مطلب عرض کنم. یک مطلب اینه که اولا کنز حرامه، یعنی کسانی پول دارن زیاد راکت بگذارن، اینم درست نیست، برای خاطر اینکه خداوند متعال این ثروت ها را طوری قرار داده در اختیارش هست، این مثل خون در بدنه، همانطور که خون در بدن باید در گردش و در حرکت باشه تا تمام سلول و هر کنم به اندازه ظرفیت خودش استفاده کنه، مال همین طوره. مال هم باید کسانی که مال رو دست رو میرسه اینا مسئولیت سنگین دارن، باید این مال در اختیار باشه طوری که در جریان باشه، اگر راکت باشه و من کنز. حالا ما از اینجا آغاز کنیم، آیه شریفه اینه، ولدزینه یک نزون زهب و الفزه ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. این آیه 34 سوره توبه است، سوره 9 قرآن مجید. کسانی که طلا و نقره، طلا و نقره واسه اینکه اون روزها بالاخره چیزی که رایج بوده در میان مردم در تجارت و امثال اون، در بدبستان ها طلا و نقره بوده، اون بوده. اموال خلاصه کسانی که طلا و نقره را کنز میکنن، نگه میدن، راکت میدن و در راه خدا، راه خدا چه؟ خداوند داره مقرر فرموده باید مال در گردش باشه در جامعه به عنوان بیع و شرا و چیزهای دیگه، مزارع و مساقات و امثال آنا، بالاخره مال باید در حرکت باشه تا همه جامعه از اون استفاده کنه. کسانی که کنز و گنج بکنن، طلا و نقره را در راه خداوند انفاق نمی کنن، انفاق به اون معنا که عرض کردم، فبشرهم بعذاب علیم، بشارت بده اونها را عذاب علیم، یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی که دمیده می شود بر اون آتش، در آتش جهنم، به اون مال، مال تو دمیده میشه، همان مال در روز قیامت به عنوان مجسم میشه به عنوان آتش. فتاک وابها جباه هم و جنوب هم و ظهور هم، در پیشانی های اونا، پهلوهای اونا، پشت اونها به اون پول داغ میشه، داغ گذاشته میشه و گفته میشه هازا با کنستم لنفسکم فزوق ما کنتم تکنزم. خب در فقه ما بحثی در روایات به عنوان کنز وجود داره که اینجا من بعض روایتاش را میخوانیم. خلاصه از کنز ما شروع میکنیم که مطلب بهمون. خب اینجا وقتی که آیه نازل شد پیغمبر صلی الله علیه و آله و اصحابش هم فرمودن ببینید که این فکر کنید که مالی که خداوند در اختیار شما قرار میده این را کنز و گنج نکنید، راکت نگذارید، به جریان بیاندازید. خب این روایاتی هست در اینجا که مثلا در جامع السعادات مال ملا مهدی نراقی، جامع معراج السعاده مال ملا احمدی که پسره، جامع السعادات مال ملا مهدی که پدره، در جامع السعادات جلد دوم این روایت را عرض میکنم، میفرمان شر امتی از اغنیا، ثروتمندان نه این خود همه اینطور باشن، اغنیا خیلی باید مواظب باشن، وظایف خاصی دارن که مال در اختیار اونها قرار میگیره که باید اون وظیفه که درباره مال دارن مثلا در اقتصاد امروز خیلی مهمه به اون عمل کنن. اونجا روایت شر امتی از اغنیا مگر اینکه به وظیفیات را عمل کنن. سنت روایت المالی اصحاب الفجار المالومات دات و شهوات. خب مال بالاخره وقتی دست انسان قرار گرفت، ثروتمندها، خب این ثروتمندها قراره گاهی استکبار و گاهی استعصار و مکاسره و الهاکم و تکاسر حتی زارتب المقابر، این جریانها گریبانگیر انسان ها میشه. در دنیا مفاسد فراوانی این جریان داره. الان شما ملاحظه میکنید که خب البته امام رضوان الله علیه نامه‌ای که نوشتن با اون گورباچف اینها، اون موقع نوشتن که شما از سوسیالیستی نجات پیدا کردید ولی کن مواظب باشید در دامن کاپیتالیست نیفتید. کاپیتالیست دنیای سرمایه داری است که پولها را در راه ربا و امثال آن به کار می‌اندازند و مردم روز به روز فقیرتر میشن، اونا پول روز دورتر میشن. اونا هم برای خاطر اینکه از این جریان فقر نجات پیدا کن آمدن گفتن سوسیالیست ما مال بالا همه مردم مالکیت را انکار کردن. خب شما حالا کم کم امام فرمودن که از اون مسئله سوسیالیستی و کمونیستی میخواید نجات پیدا کنید، سعی کنید در دامن که کاپیتالیستی و سرمایه دارا نیفتید. خلاصه در باره مال مسئولیت خیلی زیاده. شما ملاحظه میکنید مثلا در ما باید دنیا رو ببینید، در فرانه سلامان جلق زرد حاکم ایران آمدن چی بود؟ برای خواهد همه را گرم سرمایه دارهای بزرگ دنیا مثلا ایران به حساب نیاوردن، مثلا ایتالیا بود و آمریکا بود و فرانسه بود و آلمان بود و انگلستان بود و چین بود و روسیه و اینا همش تا کشور هستن که خیلی سرمایه رو پول دارن. اینا با هم سال یک مرتبه جلسه دارن که چی بخرن چی بفروشن، چه روز به روز اینا پولاشون اضافه هم تجارت های بزرگ گرفتار اینا چه روز به روز ثروتمندتر میشن و افراد فقیر هم روز روز فقیرتر میشن. برای خاطر که مال دنیا اینقدر نیست که همه را کافی باشه بر همه جهت، بالاخره یک اندازه محدوده اون ثروت های ثروت مال خدا طوره اون که محدوده. اقتصاد یعنی میان روی، یک راه باید در نظر گرفته بشه به این که ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر نباشن و فقیران روز روز فقیرتر بشن. و اینا هشتا دولت بزرگن مثل چین و مثل روسیه و ایتالیا و فرانسه و آلمان و آمریکا جمع میشن سال یک مرتبه و البته اون تجار بزرگ و مسئولین بالا چه با هم جمع میشن چه بخرن چه بفروشن بده بستانها به چه شکل باشه. خب این واسه که روز به روز اونها ثروتمندتر میشن و روز به روز هم مردم فقیرتر میشن. اینی که اون مردم دادشان در میاد ما فرماد کپیتالیست نه، اونا یه جور دیگه روز به روز ثروتمندتر میشن. اونا آمدن از این جهت سوسیالیستی و برحال خدا را انکار کردن دین و در راه حد وسط قرار بگن چی اسلام رفته. اینی که بالاخره یکی از مقدمه اینجا شروع میکنیم از کنز شروع میکنیم، مالها را متوقف نکنید، ثروتمندان بزرگ مالها را متوقف نکنن که متوقف کردن مال اسراف احتکار معاملات به اون شکلی اینا همش باعث یک مسئولیت سنگین و ظلمه. پس بحث ما اول درباره حرمت کنز آیت الله تواتوه علالله و قومه در شرح این آیه، آیه ای که خواندم از آیه 34 و 35 از سوره توبه بود، الذین یکلون الذهب و الفضه، 7-8 صفحه نوشته، مطالبش هم بسیار عالی است. مطالعه کنید که این در جلد 9 تفسیر ایشان که آیه تواتوه آدرس دقیقش خدمت شما عرض کنم که در تفسیر المیزان بله در تفسیر المیزان در سوره توبه ایشان ذکر کرده. بعد یه آیه دیگری اینجا من نوشتم که این آیه خیلی عجیبه، آیه در سوره حشر، اونو در جلد 9 مطالعه میکنه کلمات الله طباطبایی زنده. اما اینجا مربوط به اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که آمدن به مدینه 3 طایفه از یهود در مدینه بودن، اینا در حجاز خیلی ریشه داشتن و کاخهایی داشتن و وضع مالی خیلی بالا داشتن و خب اولینا به مردم بگفتن پیغمبری خواهد آمد در تورات ماست و از تفرهون ندن کفار، پیغمبری خواهد آمد خیلی خوب است و چون و چنان. ولی وقتی که پیغمبر آمد اینا جبهه مخالف گرفتن خود در برابر پیغمبر. 3 طایفه بزرگ در مدینه بود از یهود، یکی بنی قینقاع، دوم بنی نذیر، سوم بنی قریظه. خب اینا شروع کردن با پیغمبر مخالفت کردن. پیغمبر اول با اونا عهد نوشت که علیه مسلمان ها کاری نکنن، از هر 3 طایفه عهد و نامه گرفتن. ولی بعدن شروع کردن، اول مخالف طایفه بنی قینقاع بود، اون هم مرتکب خلاف شدند و مسلمان ها ناراحت شدند و بخاطر پیغمبر که شما از مدینه باید برین چون وجود شما شر و فساده، اگر دریدم بیرون میکنیم قتال میکنیم. و کم کم بالاخره از مدینه اون رفتن بنی قینقاع رفتن. اینا میرفتن بعضی ها به قلعه خیبر و خیبر میپیوستن، بعضا به شام رفتن. خلاصه این من یک قینقا بود. اما دوم اینکه بنا نظیره و این نظیرم این طایفه بود. بعد از این طایفه اینا خیلی مهم بودن، خیلی مهم بودن، قلعه های مهم می داشتن در مدینه بودن و پیغمبر عهدنامه بسته بودن، ولی اینا هم کم کم شروع کردن مخالفت کردن. مخالفت اینا اونجا آغاز شد که روزی پیغمبر سنت الله علیه و آله میخواست یه پولی لازم داشت برای دادن دیه. بعد خود پیغمبر شخصا آمدن میان طایفه بنو نظیر، آمدن گفتن من برای این موضوع آمده. اینا اول خیلی چهره موافق نشون دادن، برای خیلی خوب است شما بشین اینجا تا تهیه کنیم بدیم، ولی بعدا جلسه کردن گفتن که پیغمبر اینجور هیچ وقت در میان ما قرار نمیگیره، بنابراین نشسته پیغمبرم نرفته خانه، نشسته تکیه داده به یک دیوار، دیوار یک امارتی. گفتن از بالای پشتمان سنگی بیندازیم پیغمبر رو جا پشته بشه راحت میشیم. این نقشه رو خواستن عملی کنن. طایفه بنی قریظه بزن بالای پشتمان و چند نفرشون سنگ فرنگ. جبرئیل آمد به پیغمبر گفت که همچین نقشه. پیغمبر فوراً پاشد و آمد برگشت میانه اصحاب خودش در جریان گفت. و بعد خب بعد از این جریان دیگه شما نمیتونید در مدینه باشید با هم، زیشون شما قصد بالاخره خلاف دارید اینها. پیغمبر گفت شایی گفت که الان رو حمله میگن، دستور میدن می قتال کنن، شما رو از شهر بیرون کنن یا خودتان برین. اونا هم گفتن که ما از شهر اول نمیخواستن برن و چند روز طول کشید و بالاخره تصمیم گرفتن به این که از شهر برن. ولی گفت این که برید از شهر به اندازه شطور حمله کنه ببرید، اما دیگه نمیتونید برید جا چیزی ببرید. اونا هر کس به اندازه شطور حمله کنید، درخت های خودشون رو میسوزاندن، قطع میکردن و اینطور چیزا از این قبل کارا میکردن. خب اینجا آیه قرآن در سوره حشر، در سوره حشر آیه 8 و 9 یک عبارت عجیبی داره، واقعا یک دستور بزرگی است برای بشریت. اون هم این است به این که کلمه قرآن است. آیه در سوره حشر این است که کیلق ولی رسول، این اموالی که از اینها میگیرین که اینها بخوان برن و ناچار باید برن، این اموال باید داده بشه. بله، و ما عطا الله علی رسوله، خداوند این اموال را عطا کرده به پیغمبر، من اهل القرا، به پیغمبر رسول، ولی ذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل. دقت کیلا یکونه دولتن بین الاغنیاء منکم. این کلمه کلمه بسیار مهمه، دلالت بسیار بسیار مهمی بر چیزایی داره. تا اینکه این اموال دست به دست میان ثروتمندان نگرده، اگر بنا بشه که اموال دست به دست دولتن بین الاغنیاء، دوله یعنی تداول و دست به دست بده. کلا یکون دولتن من الاغنیاء منکم، خداوند نمیخواد به این که اموال دست به دست میان اغنیا بگرده در برابر افرادی باشن فقیر میشن. کلا یکون دولتن من الاغنیاء منکم، بنابراین هر مالی که طوریست که فقط ثروتمندها بر اون اشراف دارن در اختیار ثروتمنداست، دست به دست ثروتمندا میگرده، طوری برنامه قرار دادن تجارت ها و صنعت ها و بده و بستان ها همش همان میانه خود ثروتمند است. همان 8 دولت عرض کردم کله یکونه دولت نبین اقنی آمن که ما این مال را خدا فرموده بدن به رسول و بدن به ذی‌القربا و اهل بیت و یتاما و مساکین و ابن السبیل، به اینا باید داده بشه. غیر از نگر باشه چه میشه؟ کیلا یکونه دولتن بین اغنیاء منکم، چون غیر از این باشه این در دسترس فقط اون صاحبانش اغنیاء قرار میگیره. اغنیاء بده و بستانهاشان تجارت هاشان، معاملاتشان، همه با هم بین خودشانه و این باعث شد که روز به روز اون ثروتمندها ثروتمندتر بشن، قدرت بیشتری پیدا کنن. در مقابل هم روز روز مردم دیگه فقیرتر بشن و محرومتر باشن. این آیه کلمه بزرگی است. منظور این است که ما بتوانیم اگر خداوند توفیق بده یک مسائل فقهی این عصر که واقعا گرفتارهای فراوان وجود داره از فقه خودمان بر اساس آیات قرآن بر اساس روایات انتخاب کنیم، ما هم به دنیا نشان بدیم در برابر این گرفتارها و این مشکلات این اسلام است. فقه اسلامی در این قبیل مسائل، در مسائل بانک ها، در مسائل کنز ها، در مسائل معاملات به اون شکل، در برابر احتکار و امثال اینا، اسراف، تبذیر، در برابر اینها اسلام سر نظر داره. حالا فکر کنید، بعد نظر خودتون رو بنده بفرمایید انشاءالله.